نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
روز چهارشنبه 8 ماه آگوست بود، تقریبا طرف های ساعت 12:30 پسر دکتر بختیار که در این حال افسر پلیس فرانسه بودن و مسئول امنیتی جانیه ایشون بودن، وقتی میان خونه با جنازه سروش کتیبه که سکرتر دکتر بختیار بود و جنازه دکتر بختیار توی سالن خونه مقابله میشن که بلافاصله بعد زنگ میزنن و اینا. من شخصا طرفای ساعت 1:45 بود رسیدم اونجا. وقتی که وارد حیات منزل دکتر بختیار میشدیم، چند پله بود که میرفتیم بالا، بعد وارد یه راهرو کوچولو میشدیم، بعد میپیچیدیم دست چپ، یه راهرو کوچولو دیگه بود که قسمت راست آشپزخونه بود، بعد انتهای این راهرو کوچی میخورد به سالونی که پنجرش به روی حیات باز شد. بعد ما همجور که رسیدیم، اولین جنازهی که دیدیم جنازه سروش کتیبه بود که روی سینه‌اش افتاده بود و چندین ذره چاقو از پشت خورده بود. بعد وقتی که رفتم جلوتر دیدم که یک کاناپه‌ای که مبلی که جلوی پنجره این سالن بود و حیات می‌خورد، جنازه دکتر بختیار روی کاناپه بود. وقتی نگاه کردم دیدم که البته قبلش همکارام خیلی زودتر اومده بودن اینا تا به من منم گفتم و من رسیدم، من میگم طرفای دیگه یه به دو بودید وقتی خود تو دیدم که گردنشو بردن و رگای دستشو زدن. بعد چلی این کاناپه ما یک چاقوی مونبری یه تیکش افتاده بود زیر این مثل کاناپه. بعدها در بازجوی وکیل راد ازش سوال کردیم، بعد خودش گفتش که اولین چاقوی که رفتم از آشپزخونه آوردم دادم به محمد آزادی، یه چاقو نونبوری بود و میخواست گردنش اینا رو ببره، این چاقو شکست و بعد به من گفت برو یه چاقوی دیگه بیار، که بعد رفتم یه چاقوی بزرگ دیگه از آشپزخونه آوردم. بعد وقتی تحقیقات شروع شد و اینا، میدونی که وقتی که یه قتل چیزی اتفاق میفته، اولین جایی که میگردیم و دنبال اطلاعات و مدرک چیزی هستیم خونه مقتوله. بعد بچه قبلا دکتر بختیاری چندین اونسان بار دیده بیدم، میدونستم که یه ساعت خیلی زیبای رولکسی هم همینش تو دستش بود، حتی یه دو ساعت قبلش وقتی دیده بیدیمش با هم صحبت کردیم، گفتی که من این ساعت رو همیشه با خودم دارم و به شوخی من بهش گفتم که بله قیمت شدن قدر مارکش اینه اسمش اینه، اون گفت بله بله. بعد وقتی که با تو اتاق بالا دوباره به خونه معروف مدرسه چیزی میگشتیم ببینیم این کار کی میتونه باشه، اینا جعبه ساعت و فاکتور این ساعت رو پیدا کردم. ولی وقتی دوباره پنجشتم پایین رو نگاه کرده دو مچه دکتر بختیاری ساعت اصلا نیست، و فکر خودش به ساعت هر حال به خود من گفته که من همیشه این ساعت رو با خودم دارم. در رابطه با ساعت دکتر بختیار، ببینید که برای ما خیلی اهمیت داره که اولین بازجویی که وقتی یکی دستگیر میشه اون حالت استراب و ناراحتی و اینا بازجویی های اول اکثریت المان ها رو اینا فوری میدن و حرفایی که میزنن واقعیته. وکیلی را که اول با خنده میومد آخر بازجویی حتی گریه کرد، اینم به خاطر این استرس حدود 3 هفته، یعنی انگار که مثلا راحت شده بود که دستگیر شده بود. بعد وقتی ازش پرسیدیم تو خب چرا ساعت رو برداشتی؟ گفت ساعت من نه نداشتم، آزادی برداشت. از ایران که میومدیم به ما گفتن وقتی کارتون تموم شده این ساعت رو برداریم بیاریم. بعد وقتی ما تحقیقات بیشتری که کردیم متوجه شدیم که آخرین کسایی که به دیدن دکتر بختیار اومدن روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر فریدون گویا رحمدی بوده به اضافه 2 نفر دیگه که یکیش وکیلی راد بود و اون یکی محمد آزادی. بعد بلافاصله به خاطر اهمیت جریان و مسئله عکسای این 3 نفر به تلویزیون و مطبوعات و اینا پخش شد و ما به دنبال اینا میگشتیم، برای اینکه اینا آخرین کسایی بودن که دکتر بختیار رو زنده دیده بودن. بعدها که خب تحقیقات ادامه پیدا کرده و تا تونستیم تقریبا 3 هفته بعدش بودن، 1-2 روز بعد تونستیم وکیلی را دستگیر بکنیم و اون روز بازجوییش چون وکیلی را دور دریاچه ژنو دستگیر شده بود بعد این همکار ما که اونو آوردنش توی اتاق باسپورس این مسئله آقای جالی بونجیر بود. ایشون بودن، منشیشون بودن، دادستان بودن، من بودم، چند تا از همکاره دیگه هم بودن که همکاره دیگه همون که رفته بودن اینو شده با برده بودن. خب طبیعه به خاطر مسائل ایمنی یعنی که به جون این کسی نتونه حمله بکنه یا جونشو به خطر بندازه دوستانش کاس گذاشته بودن، جلوه زب گلوله داشت، دستاشو از عرب دستبند زده بودن. بعد اینو که وقتی آوردن تو اتاق باسپورس، آقای باسپورس بهش گفتش که کاسکو بردارید، دستبندم بردارید. کاسکیش که رو سرش بود اینو که برداشتن و یکی دیگه داشت دستبنده رو باز میکرد، اینو نگاه کرد اینجا به همه اتاق رو نگاه کرد فنان اینا بود، یک چیزی بود به فارسی و خندید. باسپورس از من پرسید که ایشون چی میگه؟ گفتم چیز مهمی نمیگه. گفت من خواهش کنم کلمه به کلمه ترجمه کنید. گفتم که یه ای مادر به خطاها، چقدر اینجا هوا گرمه. بعد وقتی نشست و صحبت کرد و اینا، خودشه که شروع کرد ما توضیح دادن که این مسئله به چه شکل اتفاق افتاده.
آقای شهاب ببخشید قبل از اینکه به صحبت‌های وکیلی راد برسیم بعد دوباره میرسیم اینجا رو ادامه میدیم، بفرمایید که محمد آزادی و علی وکیلی راد به اضافه بوی رحمدی به چه عنوانی به دیدن بختیار رفته بودن و اینها رو چرا بختیار اصلا پذیرفته بود؟
ببینیم فریدون بوی رحمدی جزء بسیار بسیار معدود کسایی بود که میتونست بیاد دکتر بختیار رو هر ساعتی که دلش میخواد ببینه. یعنی او چند سال قبل اومده بود فرانسه، پناهندگی گرفته بود و بعد به نوعی شده بود دست راست دکتر بختیار. و فریدون بوراحمدی به دکتر بختیار میگه که دو نفر از ایران میان، از هوادارامونن و اینا میخوام بیان شما رو ببینن و با شما صحبت بکنن و از شما اجازه بگیرن، چون قصد منفجر کردن پالایشگاه نفت شیراز رو دارن و چون از ایران میان میرن اینا نمیخواد کسی ببینتشون. که دکتر بختیارم چون اعتماد 100% به فریدون بوراحمدی داشت بسیار خوب و اون روز به همه میگه برن، حتی به پسرش میگه که کشکی نمیخوام ببینم، کسایی که میخوام ببینم که باشه صحبت بکنم اینا، که نمیخوام اصلا کسی بیاد. بعد تلفن هم قطع میکرد. اتفاق خیلی میافتاد وقتی میخواست کسایی مهمی رو ببینه، همه رو بیرون میکرد، فقط خودش بود، تلفن هم قطع میکرد و دیداراشو داشت و اینا. یعنی این دفعه اول نبود که همچین اتفاقی افتاده بود. اون روز دوشنبه ساعت 3 قرار فریدون بوراحمدی با وکیل راد محمد آزادی بیاد.
آقای شهاب شما گفتید که در بازجویی ها وکیلی راد نحوی جنایت رو توضیح داد، این واقعه به چه نحو اتفاق افتاد اونجوری که او شرح داده؟
اصلا قرارم نبود که سروشی کتیبه سکرتیرش اون روز باشه. اینا وقتی میرسن تقریبا به 10-20 متری خونه، یهو میبینن سروش کتیبه میاد. بعد سروش کتیبه این ستا رو میبینه، بوراحمدی ازش میگه اینجا چیکار میکنی؟ میگه اومدم یه کتاب یادم رفته، اومدم اینو بردارم و برم. بعد بوراحمدی میگه حالا خودت اومدی، حالا با ما بیا تو. اینا که وارد میشن، بوراحمدی و سروش کتیبه تو آشپزخونه میشینن. مثلا اینکه به تو گفتم وقتی که اصلا میرین دارایی راه رو دست کوچیک بود، بعد میپیچیدین دست چپ یه راه روی کوچیک دیگه بود که تو این راه دست راست آشپزخونه بود و تاش میخورد به سالن. بوراحمدی و سروش کتیبه میشینن توی آشپزخونه، محمد آزادی و وکیل راد میرن توی سالن با دکتر بختیار. محمد آزادی کسی بود که حداقل 1.85 قدش بود، 130 کیلو وزن داشت. بعد نقشه میشینن روی میز، یه نقشه ایرانو. بعد محمد آزادی بهش میگه که آقای دکتر پالشگاه نفتی که میخواییم بزنیم اینجاست، نگاه بکنیم. بالاخره اینا که شون زنه دولا میشه روی میز نقشه رو نگاه بکنه، اینجاست که محمد آزادی گلوش رو فشار میده و با دستاش خفش میکنه. بعدا خود بازجویی خود وکیل راد میگه که داشت وقتی خفش میکرد به من گفت یه چاقو بیار و من وقتی رفتم تو خول شده بودم، رفتم تو آشپزخونه، یه سروش کتیبهش گفت دید من خول شدم و اینا. گفت چی شده آقای دکتر، چی شده اینا؟ که خواست بیاد بیرون، از آشپزخونه اومد بیرون، از پشت فریدون بوراحمدی دهنشو میگیره، بعد با چاقو میزنتش. وکیلی را دارم یه چاقو برمیدن، بله چاقوی که میبینه و هم داره میبره، ولی یه چاقوی نونبری بود. و وقتی محمد آزادی سعی کنه گلوش رو ببره، گلوی دکتر بختیار رو ببره، این چاقو میشکنه، یه باره یه چاقو دیگه بیاد که بعد میره اونجاست که میره یه چاقوی دیگه. یعنی اصلا فرق بین چاقوی نونبری و چاقوی معمولی نمیدونسته چی. وقتی که این کارشون تمام میشه و اینا، بعد خودشون رو تمیز میکنن و میان بیرون. اینا با مثلا تو اگر یه گوشه ای سر ایزون رو احمد میده با دو تا مامورای پلیسی که اونجا اون روز بودن، چون برای که وقتی وارد بشه میرفت چه بود، بعد میرشتیم اسم میدادیم امضا میکردیم و اینا. بعد میره و دفتر رو پر میکنه و ساعت اینا رو میمیسه که چه ساعتی رفتن، پاسپورت ها رو میگیره و بعد میان بیرون. بعد که ازش فوتوکپی هم میگیره، هر کی که میمد یه فوتوکپی هم میگیره از آیدی کارتش، پاسپورتش، هرچی. بعد موقع رفتن پاسپورت ها رو پس میدن.
آقای شهاب، ماموران پلیسی که در منزل دکتر بختیار بودن، موقعی که اینها میرن پاسپورت هاشون رو پس بگیرن و برن، متوجه خونالود بودن لباس های اینها نشدن؟
نه، برای که تمیز کرده بودن اینها کاملا لباسشون رو، بعد یه مدتی مونده بودن تمیز کرده بودن اینها. بعد ستایی با هم میان توی حیات، مثلا فرض کنیم که مثلا یه دکتر مثلا یه متری اون میزی که مامور پلیس ها دارن، چون به خود وکیلی را دیگه ما کنار بست بدیم، به یه رحمدی رفت با اونا صحبت کرد، امضا کرد، پاسپورت های ما رو گرفت و بعد ما اومدیم اخبار بیرون. یعنی هر ستاشو با هم از میان تو حیات و بعد اینا چون نه فرانسه حرف بودن نه انگلیسی، حتی زبان خارجی بلد نبودن. بعد از خونه میان بیرون، سوار ماشین روی رحمدی میشن. ما چند روز بعد از تحقیقات که همینجور یه حالت موش و گربه بازی بود، یعنی ما عکس اینا رو پخش کرده بودیم، دنبال اینا میگشتیم، چند روز بعد یه اون دوروبر منزل دکتر بختیار یه جنگل خیلی بزرگی هست، شاید اونجا فاحشا هستن، اسمش هم بود بلای. بعد یکی از این فاحشا زنگ زده بود به پلیس جنایی، گفته بود ببینید من این اخبار رو دارم میبینم و میشنوم، من شبا اونجا کار میکنم، من دو سه روز پیش توی سطل آشغال دو تا کت شلوار تمیز پیدا کردم، ولی قطره کوچولی خون چیزی بود روش، بعد من اینا رو بردم شستم و دارم تمیز کردن و اینا. حالا که شما صحبت میکنین اینا، من گفتم شاید ربطی با یه قتل داشته باشه. پروفسور همکاره ما رفتن کت شلوارها رو گرفتن آوردن و فرستادیم لابراتوار پلیس و بعد بهمون گفتن بعد علاوه اون که سر شده بود مثلا شسته بشه و اینا، خطراتش مونده بود و میگن که خطرات شاپور بختیار در سروش کچید است. بعد وقت مارچ توی جیبش هم اصلا نشته بود میدین ایران. بعد خواست که خود تو بازشوی اولش وکیلی راد میگه که از وقتی اخونه اومدیم بیرون از یه جنگلی رد میشدیم، یه رحمتی ماشین یه جا پارک کرد، گفت لباساتون رو در بیاریم، لباسامون رو در بودیم، یه سری لباس دیگه توی صندوق ماشینش بود، بعد اونا رو انداختیم توی آشغالی، بعد لباس جدید پوشیدیم، بعد ما رو برد دم راهن، به ما گفتش که میریم دو تا بلیط میخریم برای شهر انسی. شهر انسی تقریبا 30-40 کیلومتری مرز سوئیسه و قرار برای این بود که اینا برن انسی، بعد از اونجا رد بشن برن ژنو، و قرار داشتن به گفته خود باز میگم وکیلی را تو بازجویی اولش، قرار داشتن جلوی ایرانر. اینا وقتی میرن چون اصلا هیچ زبان خارجی بلد نبودن، تقریبا الان ساعت باید باشه طرف های 5:30-6، اینا تلفظ بد میکنن به جای اینکه بگن بلیط میخوایم برای شهر انسی، این انسی رو بد تلفظ میکنن. اینا دو تا میخرم بلیط میخرم برای شهر نانسی. نانسی شمال شرقی دم مرز آلمانه، در صورتی که انسی تقریبا مرکز شرقیه. خود وکیلی راد میگه که ما تا اول 4-5 ساعت قطار رفت، وقتی رسیدیم دیدیم نوشته نانسی، اصلا با انسی اون چیزی که اون گفته بود فرق میکنه. دوباره اینا بلیط میگیرن برمیگردن پاریس، یعنی 500-600 کیلومتر میرن 500-600 کیلومتر برمیگردن. بعد خب این خودش دوای اینا 10 ساعت عقب میفته. بعد خودش میگه زنگ زدیم به ترکیه بگیم که میاییم، فقط قطار رو اشتباه گرفتیم. کسایی که تو ترکیه بودن و اینا باهاشون در رابطه بودن، اینا که اصلا هیچ کی صحبت از چیز نمی کنه، قتل شاپور بختیار نمی کنه، اصلا شو حرف نمی شد یه تلویزیون هیچ. بعد اینا سعی میکنن با عواملشون تو پاریس تماس بگیرن که آقا از عمو خود شاپور بختیار از عمو خبری داریم؟ اینا به هر کی که زنگ میزنن دوشنبه شب همه میگن بله عمو حالش خوبه، هیچ مسئله‌ای نیست. اینا بر میگردن پاریس دوباره این رفت و برگشت بگه 8-10 سال طول میکشه، دوباره بلیط میخرن میرن شهر انسی این بار. بعد از اونجا دو تا پاسپورت اصلی داشتن ترکی با نامهای ترکی، ولی ویزایی که داشتن ویزای جعلی بود، ویزای جعلی سوئیسی بود. اینا وقتی که میخوان رد بشن برن سوئیس، مأموری گمرک و پلیس سوئیس بگن که اینا ویزاهاشون جعلیه. بعد فکر میکنن چون اون موقع خیلی از کارگرهای مهاجر سعی میکردن از فرانسه برن توی سوئیس کار بکنن، برای که حداقل حقوق کارگر اون موقع 3 برابر حداقل حقوق کارگر در فرانسه. بعد خیال میکنن که اینا از این کارگرهای مهاجرن که سعی کردن با ویزای و ترک که بخواهم با ویزای جعلی برن سوئیس. اینا رو برمیگردونن دوباره طرف پست فرانسه. این حالا که این روز سه‌شنبه نزدیک ظهره، اینا دوباره برمیگرد،
یعنی میشه فردای روز قتل.
بله، یعنی روز سه‌شنبه است، یعنی کمتر از 24 ساعت از قتل شاپور بختیار گذشته، ولی هنوز هنوز هیچ کی جنازه شاپور بختیار و سروش کتیبه رو پیدا نکرد. بعد اینا سعی میکنن که ببینن که چجوری میتونن برن از مرز رد بشن.
خب وقتی پلیس سوئیس اینها رو تحویل پلیس فرانسه میده به دلیل داشتن ویزای جعلی، پلیس فرانسه چه کار میکنه؟ اینها رو رها میکنه؟
پلیس فرانسه خب یه به صورت جلسه تنظیم میکنه که اونا خواستن با ویزای جعلی برن سوئیس و فلان و اینا، بعد مجبورن اینا رو چون از فرانسه میخواستن برن سوئیس اینا رو دوباره به فرانسه راه بدن. اینا دوباره برمیگردن فرانسه ولی توی این منطقه مرزی هستن و تمام تلاششون رو میکنن که دوباره رد بشن برن سوئیس، چون قرارشون بر اینه که برن جلوی ایرانه تو ژنو و از اونجا دیگه کمکشون بکنن که خارج بشه. تو این بینن با کسایی که در ترکیه در تماس بودن اونا هی به همه زنگ میزن، همه میگن حالش خوبه. یه چند تایی هم حتی مثلا سه‌شنبه شب به پسرش زنگ میزنن، پسرش میگه نه من دیروز با صحبت کردم اینا تلفن حتما مثلا شب قطع کرده کار داره، از گفته کسی خودم نگفتم مزاحمم نشه. این حالت رو خود دکتر شاپور بختیار داشت، یعنی میگم دفعه اولش نبود که 4 ساعت 48 ساعت خونه مون و با هیچ کس تماس نمیگرفت. بر اساس تلفن های زیاد همه مردم روز چهارشنبه صبح و اینا پسرش طرف 12 پا میشه میره خونه ببینه چه خبره، اون میشه جواب نمیده، بعد میگه بابا یه عالمه مردم زنگ دادن اینا، که اونجاست که جسدا رو طبعا 12:20 دقیقه هر دو جسد رو پیدا میکنه.
شما گفتید که قرار بود رابطه اینها اونها رو دم ایرانر در ژنو ببینه و نجاتشون بده، ولی بالاخره چطور میشه؟ چون محمد آزادی ناپدید شد ولی علی وکیلی راد دستگیر شد، در ژنو چه اتفاقی میفته؟
بله ببینید، زمانی که اینا دوشنبه شب تماس میگیرن و سه‌شنبه صبح تماس میگیرن میگن داریم میایم ولی یه مشکلی چیزی پیش اومده، عطا رو اشتباه گرفتیم و اینا، و کسایی که در ترکیه تماس داشتن فکر میکنن که اینا رو گرفتن و پلیس فرانسه اینا رو گرفته و اینا میخوان وقت کشی بکنن که حتی اون کسایی که میره جلوی ایران اینا رو خارج بکنه اونا رو هم بگیرن، که اینا بعد دیگه فوری تمام کاراشون رو جمع و جور میکنن و اصلا سعی میکنن که با اینا اصلا در تماس نباشن. و چهارشنبه تازه اینا میفهمن که ای بابا اینا راست میگفتن، اینا کارشون رو کردن، ولی دیگه تماس ارتباط کاملا با ترکیه اینا قطع شده بود. یعنی اینا فقط یکی دو تا شماره داشتن ترکیه که یه بابایی بود اونجا به نام عدیب سوی، اینا با اون تماس میگرفتن. وقتی که دیگه اونا تمام سیستم رو جمع میکنن و تمام تلفن ها رو قطع میکنن، رابطه رو قطع میکنن، دیگه نمیتونن با اینا ارتباط برقرار بکنن. دقیقا رابطه اینا دیگه با کسایی که در ترکیه بودن ستاد عملیاتی قطع میشه و این موش و گربه بازی بین اینا و ما تقریبا میگم حدودا 21-22 روز طول میکشه. بعد اینا سعی میکنن به اشکال گوناگون تلاش میکنن از مرز فرانسه رد بشن برن سوئیس و بالاخره میتونن با اتوبوس رد میشن و میرن. بعد وقتی میرسن سوئیس دیگه تقریبا نزدیک 19-20 روز از قتل گذشته و ما اون شبانه روز، یعنی حدودا این مسئله برابر احمدی داشت که دولت فرانسه تمام امکانات رو در اختیار اداره مثلا شعبه ضد تروریستی پلیس جنایی گذاشته بود. رئیس جمهور اون وقت آقای فرانسوا میتران هر روز ساعت 6 میخواست که گزارش روزانه رو درباره این بدن که تحقیقات تا کجا رفت. حالا در این حال که دنبال اینا این کسای دیگه هم شناسایی کردیم و دستگیر کردیم و اینا، مثلا یه سری تعدادی که از ترکیه به اینا زنگ زده بودن که بعد معلوم شد که خب اینا مامورین بهش میگن خفته هستن، زندان دیدارشون میکنن که بهشون احتیاج دارن، که به اینا زنگ زده بودن که آقا از عمو چقدر از اونا گفتی که عمو حالش بوده، این شماره تلفن اینا دولت ترکیه به ما میداد و شماره هایی که اینا گرفته بودن وقتی مردم به ما میگفتن آقا ما اینا دیدیم مثلا یه ساعت پیش دو ساعت پیش در این کابین دو نفر بودن شبیه اینا بودن، همکارای ما تا میرسیدن بلاواسطه لیست تلفن ها رو که میگرفتن میبینن همشون شماره تلفن های ترکیه است، یکی دو تا هم شماره تلفن ایران بود توش. اینا وقتی که موفق میشن از مرز میرسن چیز میگن که بهتره که اصلا دیگه جدا بشیم چون با هم هستیم جلب توجه میکنیم. بعد زمان یه دو روز سه روزی با هم حتی ژنو بودن که یه شبش دیگه هتلی توی ژنو میخوابن، بعد تصمیم میرن اصلا جدا بشن که هر کسی تلاش بکنه خودشو به قراراشون برسونه و به اون کنتاکت رو برقرار بکنن. که یک روز بعد از ظهر همینطور که وکیل راد کنار دریاچه ژنو راه میرفت و سیدین و سرگردان بوده، یک از همکارای سوئیسی ما که با خانومش وازیده اونم داشتن کنار دریاچه قدم میزدن، این همکار سوئیسی اینو دیگه نمیشناستش، بعد بلافاصله همونجا دستگیرش میکنه که بعد همکارا رفتن و آوردنش برای بازجویی و این تمام این صحبت ها رو خودش در اول بازجوییش میگه که ما یه سری مسائل میدونستیم برای که دیده بودیم، بعد یه سری از مسائل هم خود بعد وکیلی را توی بازوی اولیش به همه به اون میگه، وقتی اینا رو به همین چسب کنیم این که کاملا با هم میخوره.
و محمد آزادی چه شد آقای شهاب؟
نه دیگه آزادی بعد معلوم نشد و چیز فریدون با یه رحمتی هم اینم دو سه روز میمونه، فقط متاسفانه زمانی که عکس اینا رو پخش میکنن توی تلویزیون اینا این یک خاطران خیلی کوچیکی توی یک از محلهای پاریس کرایه کرده بود، بعد کسی این خونه رو بهشون کرایه داده بود، عکس میبینه میگه من این خونه رو به این دادم، بعد میاد در میزنه کسی باز نمیکنه، در میخواد باز بکنه بره تو، و یه رحمتی تو بوده که محکم در رو میبنده، بعد اینجا هول میشه میاد بلافاصله به ما زنگ بزنه تا ما میرسیم با یه رحمتی رفته بود. بعد اونجا همونش اینا یه مقداری پانسمان و پنبه خونی اینا پیدا کردیم که بعد معلوم شد که خون خود بوی رحمدی بوده، وقتی که با چاقو میزنه به سروش کتیبه دست خودش هم زخمی شد، دستش هم مجروح بود، بعد بوی رحمدی هم اونم ناپدید شد.
و شما دیگه خبردار نشدید که این کجا رفت و چی شد؟
نه دیگه نه، فقط تونستیم از این سه نفر عامل اصلی وکیلی راد و تسکیل بکنیم و یک سری آدم های دیگه که تو رده دوم و سوم به نوعی حالا آگاهانه ناگاهانه همکاری کرده بودن در اومدن اینا و اجرای این طرح.
آقای شهاب، حالا چرا در این سوءقصد انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی ایران گرفته شد؟
یعنی خود وکیلی راده که رسمن که بازجوی اولش دولت جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه و میگه اونا ما رو فرستادن، در صورتی اگه دقت کرده باشین تا روز دستگیری و اولین بازجویی وکیلی راد به هیچ عنوان صحبتی از جمهوری اسلامی و فلان و اینا نمیشه، چون برای که مدرکی نداریم که بگیم کار اوناست، حتی اگر همم هم فکر کنم بله کار اوناست ولی از نظر قضایی نمیشه این مدرک حرف زد. تو بازجویی اولش خود وکیلی راده که میگه ما رو جمهوری اسلامی فرستاده، به ما گفتن بریم این کار رو بکنیم، خب طبیعیه بعدا که حالش خوب میشه و بعد ماها میمونه و تو زندون و یکی دو سال بعد که دادگاهش، خب طبیعیه میزنه دیگه تمام حرفایی که زده.
وکیل راد در بازجوییهاش از کسی اسم نبرد که بگه چه کسی یا چه دستگاهی اونها رو برای این عملیات فرستاده؟
نخه یعنی خیلی کلی میگفت، میگفت ما رو تو ایران به امون گفتم میریم این کار رو میکنیم، ما رو تو ایران به امون گفتم میبینیمش، این پروژتون اینه، درباره این صحبت میکنید، کارتون وقتی تموم شد ساعتشو برمیداریم. یعنی خودش داره میگه که ما رو جمهوری اسلامی فرستاد. صورت جلسه‌ش هم هست اعلام کرده، ولی خب طبیعیه که بعدا دیگه میذاره زیرش دیگه بهم نگفتن چرا خودش گفت.
آقای شهاب علی وکیلی راد وقتی که آزاد شد و به تهران بازگشت، در فرودگاه تهران حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه و کاظم جلالی نماینده مجلس و رئیس وقت فراکسیون ایرانیان خارج از کشور وکیلی راد رو بیگناه دونست و گفت فردی که کاملا اثبات شد هیچ جرمی مرتکب نشده با او به شکل وحشیانه در فرانسه برخورد میشه. نظر شما در این باره چی است؟
ببینید خب هر کسی هر چیزی دلش خواست میگه، توی کشوری مثل فرانسه بر اساس مدرک یکی دادگاهی میشه و جرمشو میگیره، جرم ایشون 100% بوده و محکومیتی که کشیده به خاطر شرکت در قتل شاپور بختیار و سکرتر شروعش کسی بوده. حالا درسته چون محمد آزادی نبوده همه رو مینداخت گردن اون، گفت اون کشته، یا سروش کدیده رو گفت فریدین بوی رحمتی کشت، ولی به همین صرف این که جز این اکیپ 3 نفر بوده محکوم شد، بر خودش هم اعتراف کرده، ولی صورت جلسه ها شخصا انجام کرده، بعدها که بعد یه سال چند با یه سال اینا حالش اون برای جا افتاد فهمی چی کار کرده و چی گفته، خب این که میزنه زیدش ماها همین حرفا رو تکرار کرده جلوی بازپرس با ریزکاریاش، بعدها بعد حتی خودش که اگر مثلا شماره تلفن این چیزی هم در رابطه با ایران بوده وکیلی رد داده.
ولی سرانجام هیچ معلوم نشد که اینها عضو چه سازمانی بودند، ما احتمالا مثلا درجه ای دارند، افسران، درجه دارند، چی هستند اینا؟
نه توی زمینه تصمانه به جایی نرسید، ولی در این که این برنامه ریزی شده بود، تمام کارهای ویزاشون رو کرده بودن، ویزا گرفته بودن، اومده بودن با یه رفتی رفت و دیدار و فروتگاه آورده بود، تو هتل گذاشته بود یا 4-5 تو هتل بودن، روز دوشنبه خود با یه رحمدی بیره اینا از هتل برمیده رو بیره، یعنی تمامش برنامه ریزی شده بود ماها شاید سالها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سودنه گالش امده کله چودنه گالش کنگلوی گردن سودنه گالش امده کله چودنه گالش جوونه خاله ماری کنه گالش نخطه جنگل خودنه گالش نخطه جنگل خودنه گالش نخطه جنگل خودنه گالش گلیره هم دمه نهی که نگالش با خط دشت شفهی که نگالش گلیره هم دمه نهی که نگالش با خط دشت شفهی که نگالش ستاره شمارنه ستاره شمارنه شوتا سوایی که آسمونه که آسمونه تک نگالش که آسمونه سمونه تک نگالش شکل پلو تم داری بچه بی تر شکل پلو تم داری بچه نیه ناله و ماه هر شارش نیه ناله و اشاره خشک چردره که پک نگارش ناخش گود برزا که نگارش خشک چردره که پک نگارش ناخش گود برزا که نگارش مشنی خست نسره یه بلکه